آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت وأنت على كل شيء شهيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیبها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز پنج شنبه در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپس تکرار غریب خراسان رو خواهید شنید. برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و سپس بخش سیاسی رو خواهید شنید. عزیزان شنونده، همینک برنامه تقویم تاریخ رو بشنوید.
یادی خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 28 بهمن ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 15 رجب سال 1443 هجری قمری و مطابق با 17 فوریه سال 2022 میلادی. ۱۴۴۸ سال پیش در روزی 15 رجب سال 5 بعثت نخستین مهاجرت مسلمانان مکه به حبشه آغاز شد. 8 سال پیش از هجرت تاریخی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه، در سال 5 بعثت هجرت اثرگذار دیگری در مسیر گسترش اسلام انجام شد. در پی فشاری طاقت فرسای مشرکان قریش بر مسلمانان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به تعداد از پیروان خود دستور داد برای در امان ماندن از اذیت و آزار مشرکین به سرزمین حبشه مهاجرت کنند. جمعی از مسلمانان که 11 مرد و 4 زن بودند به حبشه مهاجرت کردند و زمین ساز مهاجرتی بعدی مسلمانان به سرپرستی جعفر ابن ابی طالب علیه السلام شدند. این مهاجرت ها طی سالیان متمادی سبب نفوذ و گسترش دین مبین اسلام در قاره آفریقا شد. ۱۴۴۱ سال پیش در روز 15 رجب سال 2 هجری قمری به امر خداوند قبله مسلمانان از بیت المقدس به سوی مکه و کعبه تغییر یافت. پس از دستوری واجب شدن نماز بر مسلمانان، پیروان این آیین الهی به طرف بیت المقدس، محلی که مورد احترام ادیان دیگر از قبیل یهودیت و مسیحیت بود، نماز می‌خواندند. ولی پس از هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه، یهودیان این شهر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را مورد طعنه قرار دادند و از اینکه مسلمانان از قبله یهودیان برای نماز استفاده میکنند آنان را استهزا میکردند. سرانجام در حالی که 17 ماه از ورود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه میگذشت، به دستور خدا کعبه قبله مسلمانان شد. این دستور در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهر را در مسجد بنی سلمه اقامه میکرد، از جانب خداوند صادر و آیات تغییر قبله به ایشان وحی شد. در قسمت از آیه 144 سوره مبارکه بقره، خداوند با اشاره به نگرانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از سرزنش های یهودیان میفرماید: اکنون تو را به سوی قبله که از آن خوشنود باشی باز میگردانیم. روی خود را به جانب مسجد الحرام کن و هر جا باشد روی خود را به جانب آن بگردانید. از آن زمان تا کنون همه مسلمانان جهان تنها به سوی مرکز توحید و یکتاپرستی یعنی کعبه نماز میگذارند. پس از این پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حال نماز روی به مسجد الحرام کردند و دو رکعت پایانی نماز ظهر را به سوی کعبه خواندند و به همین دلیل این مسجد در تاریخ اسلام به ذو قبلتین معروف شده است. و 1381 سال پیش در روز 15 رجب سال 62 هجری قمری، حضرت زینب سلام الله علیها، نبیری گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، پس از تحمل رنج ها و سختی های فراوان وفات یافت. این بانوی بزرگ اسلام در سال ششم هجری قمری متولد شد و در دامان پاک حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و علی ابن ابی طالب علیه السلام پرورش یافت و در طول زندگی پربارش لحظه از تلاش و کوشش برای کسب دانش و کمالات والای انسانی غافل نماند. حضرت زینب سلام الله علیها در سال 61 هجری قمری در واقعه کربلا همراه برادر بزرگوارش حسین ابن علی علیه السلام بود. او پس از شهادت حسین علیه السلام و یاران با وفایش پیام رسان حماسی جاویدان آنها شد و در حالی که با صبر و شکیبایی همراه با نبیرگان پیامبر در رسالت بود، در سخنرانی های روشنگرانه که در تاریخ اسلام جاویدانه اند، انحرافات امویان و جنایت ها و ستم هایی را که بر خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روا داشته بودند فاش ساخت و خاندان بنی امیه را رسوا کرد. سرانجام این بانی بزرگوار اسلام در چنین روز در سن 56 سالگی چشم از جهان فرو بست. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 28 بهمن ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 17 فوریه سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
صبح شما به خیر و شادی. تکرار غریب خراسان همینک آماده پخش هست که دعوت میکنیم بشنوید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری بود.
غریب خراسان. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی‌نظیر. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این گفتار، در ادامه گفتار هفته قبل، به موضوع تربیت از نگاه امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، در هفته قبل به محبت کردن به فرزند از نگاه امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام اشاره کردیم و ما ادامه بحث. یکی از یاران امام رضا علیه السلام امیه ابن علی نقل می کند در سالی که امام رضا علیه السلام حج به جای آورد و سپس به خراسان رفت، من در مکه همراه امام علیه السلام بودم و امام جواد علیه السلام نیز همراهش بود. امام علیه السلام با خانه کعبه وداع کرد. وقتی طوافش تمام شد، به طرف مقام ابراهیم رفت و در آنجا نماز گذارد. جواد علیه السلام که خردسال بود، بر دوش موفق غلام حضرت طواف داده می شد. جواد علیه السلام به طرف حجر اسماعیل رفت، در آنجا نشست و این امر مدتی طول کشید. موفق به او گفت: جانم به فدایت باد، برخیز. او فرمود: بر نمی خیزم تا وقتی که خدا بخواهد.
و در چهرهش غم نمایان شد. موفق خدمت امام رضا علیه السلام آمد و گفت جانم به فدایت باد. جواد علیه السلام در حجر نشسته بر نمیخیزد. امام رضا علیه السلام به طرف جواد علیه السلام آمد و فرمود برخیز ای حبیب من. جواد علیه السلام فرمود چگونه برخیزم در حالی که شما با کعبه چنان ودا میکنید که گویا هرگز به سویش باز نمیگردید. برای بار سوم امام رضا علیه السلام فرمود برخیز ای حبیب من. جواد علیه السلام برخاست. از این حدیث شریف در میابیم که امام رضا علیه السلام در مقابل اصرار جواد علیه السلام هرگز به او تندی نکرد، بلکه با جملات محبت آمیزی چون برخیز ای حبیب من و صبر و حوصله فرزند خردسالش را قانع کرد. احترام از نگاه امام رضا علیه السلام. بیشک هر انسانی در هر مقطع سنی با توجه به برداشتی که از ارزش و منزلت خیش دارد برای خود احترام و شخصیت قائل است. هر انسانی خود را دوست دارد و دوست دارد که مورد احترام دیگران واقع شود. کودک و نوجوان نیز هرچند به رشد اجتماعی و عقلانی کافی نرسیده است، اما برای خود احترام قائل است. بدین جهت رفتار احترام آمیز والدین و مربیان نقش مؤثری در تربیت و رشد او دارد. امام رضا علیه السلام برای جواد علیه السلام احترام بسیار قائل بودند و از این شیوه مؤثر در تربیت فرزند بسیار بهره می بردند. محمد ابن ابی عباد که به تصویب فضل ابن سهل امور نگارش حضرت رضا علیه السلام را به عهده گرفته بود میگوید حضرت رضا علیه السلام همواره از فرزند بزرگوارش محمد با کنیه‌ای که نزد عرب علامت بزرگداشت و احترام است نام میبرد. ابو جعفر به من چنین نوشت و من به ابو جعفر چنین نوشتم. با اینکه امام جواد علیه السلام در مدینه به سر می برد و کودکی بیش نبود، حضرت رضا علیه السلام وی را بسیار احترام می کرد و نامه هایی که از حضرت جواد به وی می رسید با کمال بلاغت و نیکویی پاسخ می داد.
ای کرمت در دو
همراهان ارجمند، از اینکه همچنان شنونده گفتار غریب خراسان هستید از شما سپاسگزاریم. و اما نظر امام رضا علیه السلام به تشویق کردن فرزندان. تشویق بجا و مناسب در فرزندان ایجاد انگیزه و شوق می کند و آنان را برای انجام کارهای بزرگتر آماده می سازد. در واقع تشویق نردبان پیشرفت و موفقیت آنهاست. بدین جهت این شیوه نیز مورد توجه حضرت رضا علیه السلام بود. و ما نظارت والدین بر فرزندان از نگاه امام رضا علیه السلام. زندگی صحنه درس و تجربه است. آنان که بیشتر عمر خود را در کسب تجربه ها صرف کردند، در رویارویی با دشواری ها از توان بیشتری برخوردارند. کودکان و نوجوانان بهره کمتری از تجربه دارند و بدین سبب به نظارت و کمک والدین نیازمندترند. نظارت مستمر و حساب شده بر وضعیت اخلاقی، تحصیلی و رفتاری فرزند یک ضرورت انکارناپذیر در امر تربیت است. البته نظارت باید منطقی و حتی الامکان غیر مستقیم و بجا باشد. نکته مهم این است که نظارت به مواقع حضور والدین، به ویژه پدر، در کانون خانواده اختصاص ندارد، بلکه حتی وقتی پدر برای مدتی از کانون خانواده فاصله می‌گیرد و حضور فیزیکی ندارد، باید همچنان از وضعیت فرزندانش آگاه باشد و بر کار آنها نظارت کند. سفارش‌های پیش از مسافرت و مکاتبه با فرزند در طول سفر امری ضروری و کارساز است. حضرت رضا علیه السلام که به سبب ستم فرمان روایان ناگزیر مدتی دور از وطن و خانواده به سر می برد، به شکل‌های گوناگون همچون نامه و پیام‌های شفایی از دور بر وضعیت فرزندش جواد علیه السلام نظارت می کردند. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
همراهان گرانقدر، برنامه ادبستان همینک آماده پخش است که تقدیم شما همراهان ادب دوست و فارسی زبان می شود.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند. و شاخه های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستاده های خود را دوباره میخیاب. یکی از دستاده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند جان و خرد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، مخاطبان برنامه ادبستان. من علیرضا جاودانی با این برنامه در خدمت شما هستم. لطفاً همراه ما باشید تا پایان برنامه. دوستان، با برنامه پیش رو فصل سیف فرقانی به پایان می رسد و ما در گفتارهای گذشته به جنبه‌های گوناگون روزگار و آثار این شاعر و عارف شجاع و ظلم ستیز پرداختیم. اینک دنباله ماجرا با این یادآوری که شما می توانید برنامه ادبستان را در فضای مجازی با این نشانی پیگیری نمایید: parstoday.com/tajik. عزیزان، موضوع قصیده های سیف در ادبیات پارسی را میتوان سندی بر اوج مهارت او در سراغش اشعار پارسی دانست، چرا که این شاعر بزرگ یکی از اندک کسانی است که قالب قصیده سرایی را با عرفان درآمیخت و سپس آن را به مفاهیم دینی و اعتقادی ما مسلمانان گره زد. موضوع قصیده های او اساساً حمد خدا، نعت پیامبر اسلام، وعظ و اندرز و تحقیق، انتقاد از وضع اجتماعی و غیره را شامل می شود. از نگاه فرقانی یک شاعر باید بسیار استاد و عالم به علوم روز باشد. گفتنیست سیف تنها یک بار در مدح پادشاهان سخن گفته است و آن ایلخان مغول بوده است. اگر بخواهیم تعداد ابیاتی که سیف سروده است را بشماریم، یقیناً به بیش از 12,000 بیت میرسد. او یک شاعر خراسانی بود و ترکیبات شعر خراسانی را به عالی ترین وجه ممکن در شعرهایش به ثمر رسانده است. کلام او عمدتاً به مانند شخصیت وی ساده و روان است و در آن از عبارات و واژگان عربی کم استفاده شده است، هرچند گهگاهی نیز بر حسب نیاز ترکیب‌های عربی را با ترکیب‌های فارسی در بعضی از شعرهای خود آورده است و گاه نیز حتی یک مصرع را تماماً عربی آورده است، مانند روی از خلق بگردان که حق در این است، که توکل تو علی الله این است. غزل‌های سیف که شاید بیشتر متمایل به آنهاست، عادتاً وقف بر موعظه ها و انتقادهای اجتماعی و بیان حقیقتهای عرفانی است و به شاعران دیگر نیز پند می دهد که از مدیح گویی دوری کنند و راه قناعت در پیش گیرند یا طبع خود را به غزلگویی و ستایش معشوق یا وعظ و اندرز استفاده کنند. بیان مشکلات اجتماعی و بیان کردن زشتی ها و پلیدی های طبقه فاسد جامعه به خصوص در دستگاه های دولتی و یا زاهدان در اشعار سیف به چشم می خورد. این نقد های صریح و جدی خالی از شوخی و لطایف شاعرانگی نیست. این قصیده یکی از معروفترین واکنش های اجتماعی اوست که خطاب به سپاهیان مغول سروده شده است. هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد.
با سلام و احترام قسمت از چکامه شاعر بزرگ ماورالنهر، دره جادویی فرغانه، شاعر شگفت انقلابی، صاحب فلسفه و اسلوب، جناب سیف فرغانی، شاعری که از در ماورالنهر زیست، به دنیا آمد و زیست و در آذربایجان عمر سپری کرد و به جان آفرین سپرد. هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. وین بوم مهنت از پی آن تا کند خراب، بر دولت آشیان شما نیز بگذرد. باد خزان نکبت ایام ناگهان، یا باد خزان نکبت ایام ناگهان، بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد. آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام، بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد. ای تیغتان چون نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد، بیداد ظالمان شما نیز بگذرد. در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، این اوعو سگان شما نیز بگذرد. آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد. بادی که در زمان بسی شمها بکشت، هم بر چراغدان شما نیز بگذرد. زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. ای مفتخر به طالع مسعود خیشتن، تأثیر اختران شما نیز بگذرد. این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید، نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد. بیش از دو روز بود از آن دگر کسان، بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد. بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنید، تا سختی کمان شما نیز بگذرد. در باغ دولت دگران بود مدتی، این گل ز گلستان شما نیز بگذرد. آبی است ایستاده در این خانه مال و جا، این آب ناروان شما نیز بگذرد. ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ تر، این گرگی شبان شما نیز بگذرد. پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست، هم بر پیادگان شما نیز بگذرد. ای دوستان خواهم که بنیکی دعای سعی یک روز بر زبان شما نیز بگذرد. و سلام.
شنوندگان گرامی، با ادامه برنامه ادبستان در خدمت شما هستیم، در حالی که با هم و در قسمت پیشین اشراق رضا محمدی، شاعر و ادبیات شناس سرشناس افغانستانی را از آثار سیف فرغانی شنیدیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
عزیزان، از سیف فرغانی آثار متعددی همچون دیوان اشعاری شامل تمامی غزلیات او به جا مانده است. رباعیات، غزلها، قصاید و قطعات. دیباچه دیوان او به این شرح: آن خداوندی که عالم آن اوست، جسم و جان در قبضه فرمان اوست. سوره حمد و ثنای او بخوان، کایت عز و علا در شأن اوست. گر ز دست دیگری نعمت خوری، شکر او می کن که نعمت آن اوست. از عطای او به ایمان شد عزیز، جان چون یوسف که تن زندان اوست. بر من و بر تو اگر رحمت کند، این نه استحقاق ما، احسان اوست. از جهان کمتر سناگوی وی است سیف فرغانی، که این دیوان اوست. اگر بخواهیم زندگی نامه سیف فرغانی را در آینه آثارش بررسی کنیم، می توانیم به نکاتی اشاره کنیم. نخستین ویژگی که از این شاعر بزرگ می توانیم به آن اشاره داشته باشیم، مفهوم قصیده ها و شعرهای اوست. او یک مصلح اجتماعی بود. او به مصابه یک واعظ شهر به انتقاد می پرداخت و در این امر نیز بسیار پیگیر بود. او از شرایط بد اجتماعی، اقتصادی و حتی دولتی انتقادهای تندی میکرد که بعضی اوقات برای او بسیار هم سنگین تمام میشد. اما اگر مروری بر تفکرات سیف داشته باشید به این نکته میرسید که او این عصر را که یک شاعر باید صدای مردم باشد و یک شاعر باید نقشی در جامعه داشته باشد را خواهید دید و او به همین دلیل و بر مبنای همین فکر از انتقاد کردن حراسی نداشته است، هرچند که برای او نیز بسیار گران تمام می شد، چرا که شاهان آن زمان جز ستایش شنیدن به چیز دیگری عادت نداشتند و این سیف فرغانی بود که این دیکتاتوری فکری را از بین برده و بسیار استوار از اوضاع شکایت می کرده است. قرآن و استفاده از آن از دیگر ویژگی های او بوده است که می توان به آن اشاره داشت. شاید پیش از سیف فرغانی افراد بسیاری وجود داشتند که از قرآن و اصطلاحات قرآنی در اشعارشان استفاده کردند، اما او این اصطلاحات را به احوالات شاعرانه خیش و وضعیت مردم گره می زد و این دقیقا نقطه ایست که می توان از آن به عنوان خلاقیت یک شاعر و انحصار او در این سبک استفاده از قرآن اشاره کرد. دیگر ویژگی اشعار او عشق در یک نگاه عرفانی است. البته باید این امر را بگوییم که عشق و ورود آن به شاعری، آن هم در حوزه عرفانی، در پیش از سیف هم جاری بوده است، اما او قاب‌های زیبایی از عشق تولید کرده است که در جای خود بسیار ارزشمند است. در واقع ادبیات همین دست از خلاقیت هاست که روز به روز در اشخاص مختلف با صورت‌های مختلف متجلی می شود. شنوندگان عزیز، این نوبت از ادبستان نیز به پایان رسید که راجع به سیف فرغانی، شاعر و عارف ماندگار بود. ایام به کام.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار ازا بزار ازا بزار ازا
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
نخست‌وزیر تاجیکستان و معاون نخست‌وزیر روسیه سطح فعلی مناسبت‌های دو کشور را بررسی کردند. ادعای دروغین رسانه‌های آمریکایی و اروپایی بنابر حمله روسیه به اوکراین. حکومت تاجیکستان اعلام کرد زمان ثبت نام سیم کارت تلفن‌های همراه شهروندان این کشور به مدت یک سال دیگر تمدید شد. و گروه تئاتر تاجیکستان با نمایش فردوسی در شهر مشهد ایران روی صحنه رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. نخست‌وزیر تاجیکستان و معاون نخست‌وزیر روسیه سطح فعلی و دورنمای مناسبت‌های دو کشور را بررسی کردند. در دیدار تصویری قاهر رسول‌زاده و الکسی اورچوک راجع به اجرای تصمیم‌های کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری و فرهنگی تاجیکستان و روسیه بحث تبادل نظر شد که این دو نفر به طور مشترک رئیس این کمیسیون را بر عهده دارند. طرف ها سطح فعلی روابط تاجیکستان و روسیه و دورنمای همکاری در بخش های صنعتی، انرژی و سوخت، ساخت کارخانه های مشترک، کشاورزی، آموزش و درمانی، راه و نقلیات هوایی و مهاجرت را بررسی کردند. قاهر رسول‌زاده و الکسی اورچوک در این دیدار با اظهار رضایت از گسترش مناسبت دو کشور در سالهای اخیر بر ضرورت تقویت همکاری های تاجیکستان و روسیه به عنوان دو متحد راهبردی در همه زمینه ها تاکید کردند. خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان از واردات 620 هزار تن سوخت به این کشور در سال گذشته 2021 خبر داد. این میزان سوخت وارداتی به تاجیکستان در سال 2021 در مقایسه با سال قبل افزایش 60% را نشان می‌دهد. گفته می شود که 87% این سوخت از روسیه، 73% از قزاقستان، 26% از ازبکستان و 24% از ترکمنستان وارد شده است. همچنین قیمتی هر یک تن سوخت وارداتی در سال 2021 به تاجیکستان 667 دلار بود که در مقایسه با سال 2020 افزایش 200 دلاری بر هر تن را نشان می دهد. این در حالی است که اکنون قیمت هر لیتر بنزین از 11 سامانی 50 تا 11 سامانی 80 درم، سلرکه یا گازوئیل از 11 سامانی 40 تا 11 سامانی 70 درم و قیمت گاز مایع به 7 سامانی و 50 تا 80 درم رسیده است که در سالهای استقلال تاجیکستان این گونه افزایش قیمت سوخت بی سابقه می باشد. رهبری معظم انقلاب اسلامی در آستانه سال روز قیام 29 بهمن مردم تبریز در سال 1356، 18 فوریه سال 1978 میلادی ضد رژیم استبدادی طاغوت از طریق ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی سخن خواهند گفت. این سخنرانی صبح روز پنجشنبه 28 بهمن برگزار می شود و بیانات حضرت آیت الله خامنه ای رهبری معظم انقلاب اسلامی به صورت زنده از پایگاه اطلاع رسانی خامنه ای نقطه آی آر و شبکه های رسانه ملی پخش خواهد شد. به علت روایت دستورالعمل های بهداشتی، این دیدار برای دومین سال پی در پی از طریق ارتباط تصویری با مردم حاضر در مصلی تبریز برگزار می شود. در هفته های اخیر رسانه های امریکایی و اروپایی با کوبیدن بر تبل جنگ ادعا می کردند که روسیه به اوکراین حمله خواهد کرد، اما این ادعا دروغ از آب برآمد و این اتفاق نیفتاد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگاری صدا و سیما از مسکو.
در حالی که رسانه‌های غربی به استناد داده‌های منابع اطلاعاتی آمریکا و ناتو قاطعانه ادعا می‌کردند که روسیه امروز چهارشنبه به اوکراین حمله می‌کند، اما این ادعا دروغ از آب درآمد تا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با کنایه و تمسخر در حساب کاربری خود بنویسد رسانه‌های جعلی آمریکایی و انگلیسی برنامه‌های تهاجم روسیه در سال 2022 را هرچه زودتر اعلام کنید تا بتوانیم بر اساس آن برای تعطیلات برنامه ریزی کنیم. وزیر امور خارجه روسیه هم دیروز در پایان دیدار با همتای لهستانی خود این حجم از تبلیغات ضد روسی را تروریسم رسانه‌ای خواند.
رفتار غربی ها در روزهای اخیر تروریسم رسانه‌ای علیه روسیه بود.
پیشتر ولادیمیر پوتین نیز در دیدار با صدر اعظم آلمان، هرچند وقایع شرق اوکراین علیه روس تبارهای دنباس را نسل کشی قلمداد کرده بود، اما حمله نظامی به خاک اوکراین را مضحک و بی اساس دانسته بود.
ما نمیخواییم به اوکراین حمله کنیم، این یک گمان زنی خنددار است.
در بحبوحه تشدید تنش ها اما اعلام بازگشت یگان های رزمی به پایگاه های خود در عمق خاک روسیه بعد از پایان رزمایش مشترک نظامی روسیه و بلاروس اندکی از تنش ها کاست.
بعد از پایان رزمایش روسیه و بلاروس، یگانهای مناطق نظامی جنوب و غرب که ماموریت خود را به پایان رساندند به پادگانهای خود باز خواهند گشت.
امریکا و ناتو در اقدامی هماهنگ با کوبیدن بر تبل جنگ و به راه انداختن تبلیغات دروغین تلاش کردند روسیه را در دوراهی جنگ یا تسلیم قرار دهند تا یک پیروزی بین المللی به نام واشنگتن ثبت شود، اما در هر دو هدف ناکام ماندند.
در این اوضاع احوال، آغاز رزمایش دریایی و هوایی روسیه در آبهای سوریه و دریای مدیترانه و نیز ورود ناوگان دریای شمال روسیه با زیردریایی‌های اتمی و ناوهای جنگی به دریای بارنس در نزدیکی اوکراین پیامی آشکار برای آمریکا و ناتو در پی دارد.
روسیه با کلید زدن این دو رزمایش جدید نشان داد نه تنها تسلیم تهدیدها نشده، بلکه در صورت شکست گفتگوها به گزینه‌های جایگزین فکر خواهد کرد. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مرزبانان ازبکستان در گذرگاه مرزی فاتح آباد میان ولایت صغر تاجیکستان و تاشکند ازبکستان یک ماشین باری تاجیکستان را با 230 کیلوگرم هروئین توقیف کردند. در این ماشین 232 بسته جاسازی شده هروئین با وزن 230 کیلوگرم کشف شد. این در حالی است که مقامات خدمات دولتی گمرک تاجیکستان به پرسش خبرنگاران درباره توقیف ماشینی باری در قلمرو ازبکستان با این مقدار هروئین پاسخ نداده و گفتند که این حادثه در دست بررسی است. در ماه نوامبر سال گذشته 2021 نیز مزبانان ازبکستان از یک ماشین باری تاجیکستانی در گذرگاه مرزی فاتح آباد 156 کیلو هروئین را کشف کرده بودند. معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با سفیر ترکیه در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. مظفر حسین‌زاده معاون وزیر خارجه تاجیکستان و امری زکی کارگیل سفیر ترکیه در دوشنبه دیدار و گفتگو و روابط دوجانبه را بررسی کردند. در این دیدار در مورد وضعیت فعلی و دورنمای گسترش روابط دوجانبه میان تاجیکستان و ترکیه بحث و تبادله نظر شد. طرف‌ها در بخش دیگری در خصوص گسترش و تقویت مناسبت‌های بین دو کشور دوست در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی و تجاری نیز اظهار نظر کردند. در این دور همچنین بر اهمیت ادامه همکاری دو کشور در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید شد. گروه تئاتر تاجیکستان در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی واقع در شمال شرق ایران روی صحنه رفت. نمایش فردوسی کاری از گروه تئاتر تاجیکستانی میباشد. این نمایش در 40مین جشنواره تئاتر فجر ایران حضور یافته است. برگزاری این نمایش با هماهنگی اداره کلی هنرهای نمایشی و اداره ارشاد استان خراسان رضوی ایران انجام شد. نمایش فردوسی با کارگردانی سلطان عثمانوف از تاجیکستان که اعضای گروه آن در ایام جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مهمان ویژه این جشنواره بودند در تالار تئاتر شهر مشهد بر روی صحنه رفت. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مراسم بزرگداشت 11مین سالگرد انقلاب 14 فوریه مردم بحرین در لبنان برگزار شد. در این زمینه گزارش حسن عظیم‌زاده خبرنگار صدا و سیما را از بیروت میشنوید.
مراسم بزرگداشت 11مین سالگرد انقلاب 14 فوریه بحرین در لبنان برگزار شد.
قضیه شعب البحرین،
مسئله مردم بحرین مقابله با رژیم دیکتاتور آل خلیفه است. رژیمی که قبل از سال 2011 و انقلاب مردم هم جنایات زیادی مرتکب شده است.
قضیه البحرین ليست منفصله عن قضايا الامه،
مسئله بحرین جدا از مسائل مهم جهان اسلام نیست. این مسئله در امتداد قضیه فلسطین و مقابله با سازشکاران و پشت کنندگان با آرمان آزادی قدس است.
در این مراسم اعضای گروه‌های مختلف لبنانی و فلسطینی به همراه فعالان جمعیت الوفاق بحرین در بیروت خواستار تأمین آزادی‌های دینی، اجتماعی و سیاسی برای تمام اقشار مردم در بحرین شدند.
الشعب البحرینی،
مردم بحرین جنبش انقلابی خود را با آرمان‌های مقاومت در عین حفظ آرامش پیگیری می‌کنند، در حالی که پاسخ رژیم آل خلیفه به آنها اعدام، زندان و تبعید است.
تعرض اكثر من 20000 مواطن بحرینی،
بیش از 20000 بحرینی از سال 2011 تا کنون به زندان رفتند. از این تعداد 2000 نفر زنان و کودکان کمتر از 15 سال هستند.
حاضران در این مراسم از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواستند برای آزادی زندانیان بیگناه و احقاق حقوق افراد سلب تابعیت شده بحرینی تلاش‌های قانونی را جدی‌تر دنبال کنند.
در بیانیه پایانی مراسم تأکید شد که عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با رژیم آل خلیفه بحرین خیانت به آرمان فلسطین است و مردم بحرین هرگز آن را نخواهند پذیرفت. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
سفیر ایران در دوحه جزئیات سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به قطر را اعلام کرد. روزنامه القدس العربی به نقل از منابع دیپلماتیک قطری اعلام کرده بود که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه هفته جاری برای مشورت درباره مسائل منطقه و پرونده هسته‌ای به قطر سفر میکند. اما سفیر ایران در دوحه روز چهارشنبه اعلام کرد که سفر آقای رئیسی به قطر هفته آینده برنامه ریزی شده است. با گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، حمیدرضا دهقانی سفیر ایران در دوحه در صفحه شخصی خود در تویتر نوشت سفر رسمی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی هم به قطر در هفته آینده انجام می شود. دهقانی افزود رئیسی و هیئت عالی رتبه همراه علاوه بر دیدار و ملاقات های دو جانبه در اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز نیز شرکت خواهند کرد. حکومت تاجیکستان اعلام کرد که زمان ثبت نام سیم کارت تلفن های همراه شهروندان این کشور به مدت یک سال دیگر تمدید شد. به دلیل پایان مهلت قبلی زمان ثبت نام دوباره سیم کارت های تلفن همراه این کشور در روز 15 فوریه سال جاری این مدت با تصمیم حکومت تاجیکستان یک سال دیگر تمدید شد. بر اساس تصمیم قبلی حکومت تاجیکستان باید تا 15 فوریه سال جاری صاحبان سیم کارت های تلفن همراه این کشور که هنوز شناسنامه قدیمی سال 1992 خود را با کارت های ملی سال 2014 عوض نکرده اند از خدمات تلفن همراه محروم می شدند. اما کارشناسان تاکید داشتند که در صورت عملی شدن این برنامه بودجه حکومت تاجیکستان از حساب پرداخت نشدن مالیات شرکت های خدمات تلفن همراه 500 میلیون سومانی درآمد مالی را از دست خواهد داد، که به این دلیل تصمیم به تمدید درباره فعالیت سیم کارت ها گرفته شد. زیرا با گزارش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تا آخرهای ینوری سال جاری 4 میلیون نفر از ساکنان این کشور شناسنامه قبلی خود را به کارت جدیدی سال 2014 تعویض و شماره تلفن های خود را دوباره ثبت کردند، اما 2 میلیون و 400 هزار نفر دیگر همچنان از شناسنامه سال 1999 استفاده میکنند که 40% از مشترکان شرکت های خدمات تلفن همراه در تاجیکستان را تشکیل میدهند. سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس به علت های گوناگون از جمله کاهش بودجه و کمبود نیروی برگرفته از اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و خروج این کشور از اتحادیه اروپا چند سال است که زیر فشار قرار دارد و با همگیری بیماری کووید 19 این شرایط بدتر شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن جلب میکنیم.
سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس که به اختصار NHS نامیده می شود، پس از سازمان ملی بهداشت و درمان برزیل، دومین سازمان بزرگ در زمینه بهداشت و درمان ملی در جهان ارزیابی شده. شاید به همین علت مقامات انگلیس تصمیم گرفتند در مراسم گشایش المپیک 2012 لندن NHS را به رخ جهانیان بکشد. سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس در سال 1948 به منظور عرضه رایگان خدمات بهداشتی و درمانی راه اندازی شد و پارسال 1,171,000 نفر در آن کار می‌کردند و بودجه سالانه آن به 134 میلیارد پوند رسیده است.
افراد برای دریافت خدمات بهداشت و درمان ابتدا باید به نزدیکترین درمانگاه محل سکونت خود مراجعه و اطلاعات شخصی، سابقه بیماری یا داروهایی را که مصرف می‌کنند در پرسشنامه درج و شماره ملی بهداشت و درمان دریافت کنند. از این پس هر گونه خدمات پزشکی با ارائه این شماره و به ویژه از مسیر درمانگاه محل انجام می‌شود.
از دکتر وفیق، پزشک مصری‌الاصل که 40 سال است در سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس تبابت می‌کند، درباره کارکرد NHS و روند پذیرش بیمار در مراکز درمانی انگلیس پرسیدم.
نظام بهداشت و درمان بریتانیا را میتوان نظام جامعی دونست که از دو بخش اولیه یعنی درمانگاه های محلی و ثانویه یعنی بیمارستان ها تشکیل شده است. اطلاعات افراد و بیماران نیز در شبکه الکترونیکی و به هم پیوسته در دسترس پزشکان، درمانگاه های محلی و بیمارستان های دولتی قرار دارد.
در نظام بهداشت و درمان انگلیس بیماران برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی باید به درمانگاه‌های محلی که نامشان در آن ثبت شده مراجعه کنند.
نظام اولیه و ثانویه که درمانگاه‌های محلی و بیمارستان‌ها باشند با هم مرتبطند. اگر امکان درمان سرپایی افراد در درمانگاه‌های محلی میسر نباشه، آنگاه بیمار به تشخیص پزشک درمانگاه محلی به بیمارستان‌ها و پزشکان متخصص ارجاع داده میشه. البته در موارد اورژانسی افراد میتونن با ارائه کد بهداشتی متعلق به خودشون به طور مستقیم به بیمارستان‌ها مراجعه کنن یا با شماره اورژانس تماس بگیرند.
انگلستان کشور بزرگی نیست، اما جمعیت حدود 67 میلیون نفریان در نقاط مختلف این کشور پراکنده‌اند.
شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد که در سال جاری یعنی 2022 از تاجیکستان با ازبکستان در فصل‌های بهار و تابستان 1,400,000,000 کیلوات برق صادر خواهد شد. به گفته مقامات این شرکت، اخیراً شرکت‌های برق دو کشور توافق‌نامه صادرات 1,400,000,000 کیلوات برق در فصل‌های بهار و تابستان از تاجیکستان با ازبکستان را امضا کردند. قیمت هر 1 کیلوات برق صادراتی تاجیکستان با ازبکستان 2 سنت اعلام شده است. ازبکستان برای فعالیت مرکز تولید برق و آب گرم شهر دوشنبه گاز طبیعی با قیمت ارزان صادر میکند که میان تاجیکستان و ازبکستان معاوضه برق با گاز وجود دارد. سالهای قبل میزان صادرات برق تاجیکستان با ازبکستان نزدیک به 1,500,000,000 کیلووات ساعت را تشکیل میکرد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. این روزها بازیکنان پرسپولیس به وحدت هنانوف مدافع تاجیک که خود لقب پسر سرمربی دادند. مدافع جوان تاجیکستانی پرسپولیس در دو بازی گذشته تیمش عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته و توانسته است نظر مربیان تیمش را به خود جلب کند. در تمرینات اخیر پرسپولیس یحیی گل محمدی به شدت به وحدت هنانوف تعریف کرده و او را حساب تحویل می‌گیرد. به همین خاطر بازیکنان پرسپولیس چنین لقب به این مدافع جوان دادند. از شوخی گذشته وحدت هنانوف نشان داده است که یک مدافع سرزن و باهوش است که در فاز تهاجمی و بازیسازی نیز مهارت زیاد دارد. عملکرد اخیر مدافع با تاجیکستانی یحیی گل محمدی را به آینده او امیدوار کرده است و به نظر می رسد جایگاه ثابتی وحدت هنانوف در پرسپولیس ذخیره شده باشد. روزنامه مطرح ایتالیایی در تمجید از ستاره فوتبال ایران پرداخت و نوشت ستاره ایرانی فوتبال خیلی خطرناک است. کوریر دیلو اسپورت ایتالیایی در تمجید از مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو نوشت حواستان با طارمی باشد. پورتو در روی ماتادور جدید خود حساب باز کرده است. این روزنامه معتبر ایتالیایی نوشت در پرتغال همه نگاهشون به ستاره ایرانی دوخته شده است. او گل زیاد زده و پاسگال های زیادی نیز ساخته و مهره اصلی تیمش است. او مهره خطرناک و اصلی پورتو خواهد بود. استقلال در تلاش برای بازگشت به آسیا. باشگاه استقلال برای بازگشت به لیگ قهرمانی آسیا به دادگاه عالی ورزش پناه برد. مسئولان باشگاه استقلال با توجه به رد مجوز حرفه‌ای در مرحله بعد و از جانب کمیته صدور مجوز فدراسیون فوتبال و تایید آن در مرحله استیناف، این پرونده را در سکوت خبری و به صورت محرمانه به دادگاه رسیدگی عالی ورزش رساندند و پنجشنبه 17 فوریه مهلت استماع رسیدگی این پرونده خواهد بود. نکته جالب توجه این است که رسیدگی این پرونده ها در دادگاه عالی ورزش معمولا به تأخیر صورت میپذیرد و تا این چنین زمان نزدیکی برای آن بسیار عجیب است. با وجود این آبی ها موفق شدند با قید فوریت و با توجه به این که مسابقات لیگ قهرمانی هنوز آغاز نشد درخواست کنند جلسه رسیدگی در نزدیکترین زمان ممکن برگزار شود و این خواسته مورد پذیرش قرار گرفته است. سازمان لیگ فوتبال ایران کارت بازی مدافع جدید سرخپوشان پایتخت را صادر کرد. سازمان لیگ فوتبال ایران بعد از تایید تست پزشکی رامین رضاییان در ایفمار کارت بازی این بازیکن را صادر کردند. بر همین اساس رامین رضاییان برای بازی های پرسپولیس در مسابقات رسمی در اختیار کادر فنی خواهد بود. رامین رضاییان در گذشته با شماره 27 برای پرسپولیس بازی کرده بود و در بازگشت مجدد به جمع سرخپوشان نیز قرار است این شماره به وی اختصاص یابد. شاد و پیروز باشید.
عزیزان شنونده، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برانی که در آن اعتراض تظاهرات مردم کابل نسبت به اقدام دولت آمریکا در دزدی دارایی‌های افغانستان بررسی شده است.
مردم کابل در اعتراض به مصادره دارایی‌های افغانستان از سوی آمریکا تظاهرات کردند.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اقدام غیر انسانی 3.5 میلیارد دلار از 7 میلیارد دلاری دارایی‌های افغانستان را که بند کرده بود با عنوان غرامت به قربانیان حمله 11 سپتامبر اختصاص داد و بقیه تحت نظارت آمریکا با اصطلاح به نهادهای حقوق بشری داده خواهد شد. این تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا جنایت ضد مردم افغانستان تلقی می شود، زیرا بحران اقتصادی در افغانستان جان میلیون ها تن از مردم این کشور را به خطر انداخته است و مردم افغانستان به شدت به این پول نیاز دارند. این در حالی است که اکنون هیچ تغییر وضعیت در مورد پل‌های مردم افغانستان صورت نگرفته، بلکه از شرایط بسته به شرایط مصادره تبدیل شده است. این بدان معناست که دولت جو بایدن این حق را برای خود قائل شده است که اموال مردم افغانستان را به دلخواه خود هزینه کند. امین فرهاد کارشناس مسائل افغانستان در این باره میگوید یکی از نگرانی‌های مطرح در مورد نحوه هزینه کرد دارایی‌های مردم افغانستان اختصاص بخش از آنها و گروه‌های مخالف مردم افغانستان است که احتمالاً از بهار حملات خود را ضد طالبان آغاز کنند. این بدان معناست که آمریکا از این پل‌ها تحت عنوان کمک به قربانیان 11 سپتامبر این سیگنال مثبت را به گروه‌های مخالف طالبان در افغانستان فرستاده است که می‌توانند از این بودجه برای تقویت موقعیت خود استفاده کنند که احتمالاً می‌تواند شامل گروه‌های مخالف کشورهای همسایه افغانستان نیز باشد. در این صورت تحلیل ناظران سیاسی که معتقدند با حضور طالبان امنیت منطقه بیشتر به خطر خواهد افتاد عینیت خواهد یافت. محمد ملازهی کارشناس مسائل افغانستان در این باره میگوید آمریکا از هر ابزاری برای اعمال فشار بر طالبان و مردم افغانستان استفاده میکند تا این گروه را در مسیر سیاست‌های خود نگه دارد که مهمترین آن بازگشت طالبان به توافقنامه دوحه است. در هر حال آمریکا با مصادره کردن دارایی‌های مردم افغانستان از یک سو نشان داد جان و سلامت مردم افغانستان برای آمریکا هیچ ارزشی ندارد، دوم آنکه با اموال خود مردم افغانستان با جنگ آنان و طالبان خواهد رفت، و سیوم آن که دست طالبان به هیچ عنوان به پل‌های بسته شده در آمریکا نخواهد رسید و این پل‌ها با نام دیگر مصادره با صلاح دید واشنگتن و در راستای منافع کاخ سفید هزینه خواهد شد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. نخست وزیر تاجیکستان و معاون نخست وزیر روسیه سطح فعلی مناسبت‌های دو کشور را بررسی کردند. ادعای دروغین رسانه‌های آمریکایی و اروپایی بنابر حمله نظامی روسیه به اوکراین. حکومت تاجیکستان اعلام کرد که زمان ثبت نام سیم کارت‌های تلفن همراه ساکنان این کشور به مدت یک سال دیگر تمدید شد. و گروه تئاتر تاجیکستان با نمایش فردوسی در شهر مشهد ایران روی صحنه رفت. از دانش نمانده از این که مرا در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوندی یگانه و منان در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یگانه مهربان نگهدار شما بود.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
خودو پیدا و پنهان است، خودو پیدا و پنهان است، خودو پیدا و پنهان است، جهان نقش است و جان است، بیندیش این چه سلطان است، مگر نباشد ای پرسیدن
نباشد ای پرسیده تو را خانه کجا باشد، نشانی ده نشانی ده، اگر یابیم اگر یابیم آن اقبال ما باشد، یا تو خورشید جهان باشی، تو خورشید جهان باشی، ز چشم ما نهان باشی، تو خود این را روان